اول من هیچی بگم، دکامرون بوکاچو خب در حقیقت در میانه قرن 14 میلادی کار با دکامرون بوکاچو که آغاز نمیشه که، ولی در حقیقت با دکامرون بوکاچو جریان اصلی ادبیات رنسانس رخ میده. یعنی با دکامرون بوکاچو دیگه ما بعدش یه چگالی سنگینی از تغییر نسبت به دوره گذشته داریم. کار در حقیقت در ابتدای قرن 14 هم آغاز میشه دیگه با دانته، و بوکاچو به شدت تحت تاثیر دانته است، به شدت تحت تاثیر دانته است، و خب هر دو هم مال یه بخش از ایتالیا. اون اتفاقی که با دانته میفته و مثلا با کمدی الهی در ابتدای قرن 14 هم همونیست که من عرض کردم، به کارگیری زبان غیر کلیسایی برای تولید ادبیات، یا به زبان دیگه به کارگیری زبان غیر کتاب مقدس، به کارگیری زبان ایتالیایی نواحی توسکانی که فلورانس مرکزشه. و نکته بسیار مهم دیگه که من یادم رفت جلسه قبل میگم، بعد بهش فکر کردم متوجه شدم، من از ارباب کلیسا حرف زدم، از اشرافزاده ها حرف زدم. یه قشر جدیدی به وجود میان در دوره رنسانس، این ادبیات جدید خوراک فرهنگی اوناست. چون یادم در اتفاق من مدام گفتم اشرافزاده ها، از دل اینا این اشرافزاده های سنتی اروپا کاملا همدست ارباب کلیسا بودن. اونا تجار بازرگان ها بامدار ها، اینا اشراف جدید هست، اینا کسایی هست که قدرتشون رو به واسطه ثروتی رو دست آوردن که تحت اختیار کلیسا نیست. این ادبیات جدید داره سلیقه اینا رو پوشش میده، تجار بازرگانان رو وام داره. خب اینا همونایی هستند که بعدها ما بهشون میگیم بورژواها. از بورژواها
هرچی میدونیم در ادبیات اروپا از رنسانس جلوتر، کل ادبیات میشه شرح زندگی بورژوها و رئالیسم که دیگه به اوج خودش میرسه. رئالیسم، تولستوی، بالزاک، زندگی بورژوها.
یکی از دلایل، یه چیزی بگم، یکی از دلایلی که یه نظریه وجود داره منم بهش اعتقاد دارم، حالا اینجا راجعش بحث نمی‌کنیم الان، شاید برسیم اون موقعی که در مورد رئالیسم حرف می‌زنیم در موردش بحث کنیم، و اون نظریه اینه که اصولا ادبیات فارسی پتانسیل تولید رمان، ما درون ادبیات فارسی رمان نمی‌تونیم تولید کنیم، رمان نداریم. اینایی هم که اسمش رمان، رمان نیست. خب خیلی مخالف داره ها، ولی من جزو موافقی میشم. به این دلیل که رمان اصولا فرم تولید ادبی بورژوایی، یعنی مال این طبقه است، زندگی اینا، سلیقه اینا، فرم تولید ادبی اشرافزاده های سنتی و ارباب کلیسا متفاوته. بنابراین ما وقتی دکامرون و بوکاچو رو میخونیم با یه شکل ابتدایی از ادبیات بورژوایی طرفیم، خیلی ابتدایی، چون بورژوازی در اروپا، بورژوازی یعنی شهروندان، یعنی کسانی که مقیم شهرن، شهر در معنای جدید کلمه، شهر به مثابه جایی که توش پولی خرج میشه که بیرون از قدرت کلیسا. وقتی دفامرون بوکاچو رو میکنیم با یه ادبیات در شکل خیلی خیلی ابتدایی بورژوایی طرف و زندگی بورژواها توش داره روایت میشه. بنابراین اگه به نظر ما غریبه میرسه، که غریبه میرسه، این میزان غریبگی ما با فرهنگ بورژواییه. خب حالا من نمیستم عرباب کلیسا اشرافزاده ها کجاست، ولی ما یک گروه دیگر داریم که این برای که من بعد یادی رو بکنم باش توضیح بدم. اون گروه خیلی گروه ما میگن بهشون میگن فولک. درست؟ فولک فولکر ها. فولکلر های چی هم؟ کسی میدونه؟ بوش کرد اینا هم عددی هست بوش کرد بوش کرد خیلی مهمه برای دکامر رو نکاشه بوش تایی ها عدبیات خود میدونن، عدبیات مکتوب نیست، عمومت شفاهیه، سینه به سینه اتقال میدون میکنه، شکل روایتگریش متفاوته و در اروپا هم ما داریم و در اروپا هم ما داریم. عدبیات فارسی اگر چیزی از جنس روایت توش رخ میده، چیزی از جنس روایت غالبا فارسی. این هم باز بگم بریم برای بحث در مورد کانون مهم قصه اصولا فرمی فرمی نه اینا قصه دارن نه اینا قصه حالا دیگه میشه اینا آره اینا هسته اصولاً فرمی فرمی سمتان. اگر هنهایی کسان مثلا در کتاب مقدس از قصه استفاده می کنن بیشتر به قصد جلد منظر فرمی قصه فرمی فرمی چرا؟ کسی می کنه بیده؟ بلندر بیده؟ ساده بیان کردن خب ساده خب بیده خوبه، ولی من سر چیز بهتری دارم براش. از کسی دیگه چیز میخواد بگه تو نمیخوام ببندم خلاقیتو. ببینید قصه چیزی نیست جز بیان آرزوهایی که من به هیچ دست نیارم. فولک اصولا موجودیه که زندگی با آرزوهایی که به هیچ دست نمیابه تنید. مثلا نمیدونم همین اصلا نامداره یا حسین فولده. این دوتا از بهترین نمونه های قصه‌ن برای فهم ادبیات فارسی داریم که ما چقدر به فولک وابستیم و فرهنگ فولک. فولک رو بذارید ترجمه کنیم، میگن عامه. عامه عامه فولک رو هم میشه فرهنگ عامه شناسی، نه عامه تصنفان.
پاپولر مال مدرن پول میشه عامه
عامه بسن کن
نمیدونم اگر از سران بیانوی چیگه ما دوری سفری هم بکنه دوری سفری خیلی دوری نمیدونم بسه مدازی بکنه بسه مثلا میشونه که یک کسی از دوستا بودن میشه میاد شهر و آرزوش اینه که گوشه چشم دخترش رو ببینه گوشه چشم دخترش رو ببینه هم استعارت نزدیک شدن به قدرت دیگه که بعد چند تا رند که رند هم شهرش گرده چند تا رند پیدا میشن بوده چیزن هم جا در نهایی که آدم خریه میدونه که گوشه چشم سر من یک کار میکنم که تو باشه که باشه کل قصه میدونه ما رو سمت این که این میگه و در نهایی که دختر باشه رسه خب هیچ پر که با دختر باشه رسه نمیکنه ولی قصه روایت میشه در این که آرزوهای سرکوب شده تحقق پیدا کنن فروید میگه خواب تحقق رویاست قصه خواب دیدن در بیداری در خود در اون قصه رویاه اشرافزاده ها و احباب کلیسا که رویاه تحب رو پیدا نکرده ندارن من این قصه نیم آن نکته در مورد دکانسان رو بگاه شد که ما در دکانسان با قصه تحب شد درسته اینو فقط میگم اینو گفتم به عنوان مقدمه بحث در مورد دکامرون ما با قصه طرفیم آیا با یه متن فولک طرفیم این سوال در مورد دکامرون بکنیم آیا با
یه
قصه گویی روستایی طرفیم سوال
جایی که قصه توش رو باید میشه کجاست
قصه ها کجا رو باید میشه
بیرون از شهر
میرن تو ایستا
درسته؟
پس تو ایستان داره روایت میشه
پس یه تلقی اینه که نکنه بوکاچو علیه فرهنگ اشرافزادهی و کلیسایی قیام میکنه و از شهر خارج میشه دوباره برمیگرده به ایستا و پناه میبره به فرهنگ فولک یه روایت اینه که روایت بسیار قصه دویه بوکاچو نبتی به قصه دویه مثلا حسین فولک کلیسایی برمیگرده نه که حالا میگم چرا ولی خب شما باید قبلش بگید این مقدمه که باب بس در مورد مکتب رنسانس باز بشه که مکتب رنسانس داره چه بستر فرهنگی رو روایت میکنه روستا رو داره روایت میکنه شهر کلیسایی رو داره روایت میکنه شهر اشرافزاده ها رو داره روایت کجا رو داره روایت میکنه داره از مناسبات کیا حرف میزن خب جان آره دو جورشون هست خب این طبیعیه به خاطر اینکه داره قیام میکنه علیه این کلیسا آها یا حداقل اعتبارش از دست داده بود دیگه غلط نیست این یعنی روی زمینه از دست رفتن اعتبار اون طبقه بندی قبلیه که بوکاچو میتونه قصه گویی کنه به اضافه اینکه قصه گویی اصولا توی فرهنگ کلیسایی مذمومه دقیقا مثل خواب دیدن خواب دیدن مثل سفری کردن اوقات عمر در توهم و تخیل بی خود دقیقا مثل رویکردی که کلیسا نسبت به خلق اثر هنری داره کار بی خود تلف کردن عمر خب حالا از خود قصه بگیم به نظرتون خیلی راحت بگین اصلا این مقدمه منو ول کنیم درست اینو فکر کنیم من برای خودم گفتم که یه چیزی بتونم تحلیل بکنم بعد براتون غریبه بود در مواجهه با قصه ها قصه آشنایی کردید ببینید بعضی وقتی دکامرون و بوکاچو میخونن یاد هزار و یک شب میفتن یعنی بنابراین براشون غریبه نیست مرد. تم اصلی داستانهای هزار و یک شب هم دعوای غریزه است دیگه، شاهی و شهزادی که روایت میکنه و اینجا هم همینه. بنابراین یاد اون میفتن. بعضی ها نه، احساس میکنن که این هیچ نسبتی با روایتگری های معمول ما نداره. کیا احساس غریبگی کردن از مواجهه با مرد، کیا نه احساس غریبگی نکردن. اونا که احساس غریبگی کردن بگن که این غریبگی رو کجاها دیدن، یعنی چیزهای نامعنوس کجاها به چشمشون خورد. چون اون چیزهای نامعنوس مهمه برای این که ما بگیم مکتب رنسانس چیه. بلند
مثلا رو بسید داستان اکتباری چه بوده زن آمد به سمت داستانه اینطوری ایرانی
مثله
حالا داستان رو مثل کاره مثلا در بریت محافظ جرده بوده مثلا مثل زورده بیاده اما آخر هر داستان یه بوده چوچه میشونه.
چرا؟ چه جوری تموم
میشه؟
خب دیگه
من از چند جهت حالا ذهنم درگیر شد. یکیش که مقدمه بود که از زبان خود زنها یه حرف خیلی زن ستیزانه میزنه، ولی من نمیدونم نقدیه به اون تفکر یا واقعا تفکر خود بوکاچو. این یه موضوع. و توی خود قصه ها یه چیزی که هست، یه چیزی که شما میگید داستان فولکی نیست، من شاید چون اکثر داستان ها رو من دیدم اتفاقا مربوط به قشر حالا میشه با متوسط جامعه راجب تجار راجب آره این هست. و یه چیز دیگه هم هست، احساس کردم من یه تناقض اخلاقی وجود داره اینجا. چون اولش تو مقدمه میان میگن ما خیلی باید نسبت به حالا عفت خودمون خیلی چیز باشیم،
حساس
باشیم و فلان و اینا. بعد قصه هایی که روایت میشه، مثلا یکی از قصه هاست که حالا پایان آنچنان اخلاقی نداره، ولی در آخر همه تحسین میکننش و میگن نه اتفاقا خیلی هم خوب و خیلی هم
اینو فکر میکنی یه تناقض اخلاقیه.
یا به قول سیستم از این وقتی خود زنه نفت داره به زمین ما کمه رو و این داستان کلن این هم یه خود تره بسه این که اون زمان اینجوری بوده که زن کلن تو نامه نفت داره و یه خود
خب این که روی زن تمرکز میکنن برای این که تفاوتها یا غریبگی متن تشخیص بدن کار کاملا درستی، یعنی مسئله زن تو دکامرون میکاچو مسئله فوق العاده مهمی برای درک تفاوت های ادبیات رنسانس با بقیه ادبیات پیش از خودش.
اونا خودشون اشراف زاده بودن، ولی داشتن یک گروهی رو بررسی میکردن که در موقع میرفتن زورت میبردن، یعنی که در راه سلوک بودن. اما سلوکی چجوری بود؟ سلوکی بردن نقیزه بود، ما شنیدیم و انجامش میدن. این دقیقا فرم کلیساست، عقاید کلیساست، ولی در عمل مردم از این فاصله گرفتن و حتی از اون اخلاقیات هم فاصله گرفتن. چرا؟ از اون چرا که از اون کلیسای خسته شدن و میخوان فاصله گرفتن چون با این شهوت ها با این
دیگه در مورد آهان با فرهنگ خودشون هم فرق داره، با فرهنگ خودشون در عصر خودشون هم فرق داره. یعنی فکر نکنید که این چیز جا افتاده یا پذیرفته شده ای نزد ایتالیایی های قرن 14 این نحوه روایتگری، این نحوه مثلا پروراندن موضوع اصلا اینطور نیست. خب
داستان در داستان بود، مثلا همونطور که اشاره کردیم که هزار میلیون ازش استفاده میشه، پس هیچ چیز خریدی نبود. مثلا تو حملت هم همونطوری اتفاق افتاد و چیزی بود که آشنا بود برای من اتفاقی، ولی از نظر محتوایی یه سری اتفاقاتی که افتاده بود عجیب غریب بود و حتی مثلا فیلمهایی که روایت زمانا رو نگاه میکنیم می‌بینی که آره مثلا کلان یه اوضای عجیب و ناب سامانی بیدن.
ببینید من وقتی حرف میزنم اصلا میبنم نیست که شما حرف نزنین، به هر لحظه احساس این چیزی باید بگیم بگیم. مهمترین نکته‌ای که اینجا وجود داره و خلاف خونی فرهنگه یا به قول استجابت آتی خلاف آمد عادته، خلاف آمد عادت خود فرهنگه پیش از رنسانسه، اینه که من میخوام روی کنشگری یه بهش چیزی تمرکز کنم که به هیچ وجه نه خودشو کنشگر میدونه نه فرهنگ اونو کنشگر تعریف میکنه. زن آره اونو میگم، اون که استعاره خروجی که فوق‌العاده است، ولی الان چون روی صحبت این دو تا دوستمون زن بود، ببین ما فکر میکنم اگه اشتباه با 7 زن طرفیم و 3 تا مرد، یعنی به حیث کمی کنشگری که میگن فاعلیت، بعد زن روایت میکنه، درست؟ چیزی از خودش میسازه. یعنی به نظر من اوج تلاش برای فعلیت بخشیدن به زنه. بعد نکته بسیار مهمی تو تناقض، اون تناقض رو حل میکنه، این که زنها میخوان زن باشن نه هیچ چیز دیگه ای که به زن بودن بسته. مهمتر از همش همون که کلیسا مدام تبلیغ میکرد، یعنی مدرن، یعنی قصه ها من مضمونشون نقد همه نقش هایی که زن بودن این نقش در رو یه سوال میده. تو فرهنگ پیش از رنسانس دختر توسط جامعه هرچه سریعتر هدایت میشه به وضعیت مادری، یعنی یا درکه، درسته؟ زمانی که میخواد زن بشه باید بشه عدویت نمستان سهر برابر این دیان این برابر میگه این برای چی هست کن؟ این خروج در حقیقت حفاظت اینها از زن بودن خودش، یکی از دلایلی که این قصه تمش غلیظ است، قصه به اطلاف تو نیست، تمش اروسه، یعنی عشق، به دلیل تاکید بر ممنوعیت ویژه زن بودن. فوق‌العاده نکته مهمی
خب این از حدود اوایل قرن 14 در ایتالیا جدیت پیدا کرد. توی کمدی ادبی هم هست. در کمدی ادبی یه شخصیت وجود داره. نه میشناسی یا نه؟ بیاتریس. بیاتریس اوفلیا میگن این مشهوره دانته بود. مشهوره دانته بود تا آخر عمر دختر. ولی اینجا بیاتریس که اشتباه نکنم دیگه اسمش بیاتریسه ها؟ شک کردم. ولی بیاتریس چون مشهوره دانته که بیاتریس رو نمیدونم در کمدی ادبی اسمش به چی تعبیر میکنه، این نمونه کاملی از همون زنی که بوکاسو اینجا دلش میخواد بسازه. فوق‌العاده. حالا شما شهرزاده هزار و یک شب رو مقایسه کنید با زنهای دکامرون ما هم متوجه میشید که هزار و یک شب ممکنه اونم خیلی نیست به حیث تکنیکی با نحوه روایتگری دکامرون شباهت داشته باشه، ولی به حیث فرم ما با این سوا کار نداریم. به حیث فرم عمیقا متفاوت شهرزاده هزار و یک شب با
بسید
برای سیده باید تفاوتشون بود. بعد همین نگفتم شهرزاد چه ویژگی داره، نگفتم شهرزاد چه ویژگی. مهمترین ویژگی شهرزاد اینه که هیچ اصراری بر فاعلیت نداره. یعنی شهرزاد هیچ نقش کنشگرانه‌ای نداره، ذیل اقتدار اون کسی که داره براش قصه رو روایت میکنه قرار داره، اونم شاه دیگه. تمام تلاشش اینه که چیکار کنه برای اون کسی که داره روایت می‌کنه، اعمال قدرت اونو به تعویق بندازه، میخواد بکشتش دیگه. و از چه طریقی؟ از طریق اغواگری. اغواگری اون نقش غیر فاعلانه زن دیگه. اغواگری یک کسی از عفاف گفت ایشون گفتین که به نظر یه تناقض اخلاقی وجود داره. یعنی یه جاهای دکامرون بوکاچو بر عفاف تاکید میشه، یه جاهایی هم انگار که تاکید نمیشه. ببینید نکته مهم چیه؟ به نظر من دکامرون بوکاچو تا پایان به ایده اخلاقی عفاف وفادار، تا پایان در هر قصه تا پایانش و در کلیت مجموعه تا پایان. مثلا نکته اساسی اینه که عفاف یعنی در معنای رنسانسی نه در معنای که ما ازش مراد میکنیم، عفاف یعنی تو بتونی به زن نه مادر رسیده، تو بتونی به زن بتونی بزن به چیزی غیر از خودتون ما چیزی غیر از خودتون جنسی با بطاق نقطه اساسی که من بزن به مسابقه چیزی غیر از خودتون جنسی نمیتونم نگاه کنم اگر زن باشه. بطاق چیزی چی بکنم؟ چی بکنم؟
یعنی چی بکنم؟ زنه با دریف اون زن میخواهیم یا ما مادر میخواهیم بعد هم با بیجنسی
باید نه ببینید کودک با بیجنسی نیست
برسته
مادرم چون مادر میشه یا بیجنسی نیست به دلیل تقدسی که بهش بخشیده میشه. مثلا کار کلیسا اینه که با تقدس بخشیدن به مادر اونو از دایره موضوع امر جنسی بودن خارج کنه، اصولا مادر از موضوعیت امر جنسی خارج کنه. اصلا دلیل این که فرهنگی که توی از رنسانس تلاش میکنه زن بودن رو محو کنه اینه که یه اوج جنسی فعال که منجر به خلاف منجر این حرکت نکنه در جامعه حضور نکنه، جامعه رو به فساد نکشه. تمام دغدغه رنسانسی اینه که بگن زن میتونه زن باشه ولی اوج جنسی این در حال اصلیه که یک کاملون با کتاب مقدس و در حال اصلی که کل ادبیات رنسانس با ادبیات پیش از خودش داره، خود موضوع
چجوری بخواه میتونی تفسیر کنی که چجوری این تناقض این موضوع رو حل میکنه؟
یعنی اون میگه که این یه ارتباطی ما اینجا لازم داریم و این ارتباط هست، من نمیخوام بدن آجرژن رو نگاه کنم، اما زنها دنبال فاعلیت هست درسته هست و دنبال یه که فاعل باشن، پس این اینجا بود تناقض جد
کنه. نه ببینید روایت کردن داستان‌هایی که مضمونش غیر به نظر غیر اخلاقیه در دکامون و بوکاچو سد جدی برای منحل کردن زن و مسائل اوشیه هست. یعنی خود روایت کردن تصدیق بالایش، من روایت میکنم که درگیرش شما توی لسه در فضای واقعی هیچ وقت درگیر این موضوع نیست. این آدم ها هیچ وقت نسبت به هم رابطه غیر انسانی و غیر اخلاقی فقط روایت، فقط روایت و خود روایت باعث واقعیش. این اتفاق بسیار مهمی که در فرهنگ رنسانس میفته به این بحث، خود روایت باعث واقعیش. خاطر همین دیگه تناقضی میشه، میدونید؟ اینکه خود روایت باعث بالایی میشه یعنی من مواجه میشم و در نهایت با مواجه شدن با واقعیت سعی میکنم که واقعیت رو به نفع اخلاق تغییرش بدم. اینجوری از نظر من تناقض دکامرون حل میشه. ما وقتی دکامرون کنیم با یک داستان غیر اخلاق مواجه تو جهان بعد امروز کلی این داستان غیر اخلاقی تولید میشه، ولی دکامرون و بوکاچو داستان غیر اخلاقی به دلیل اینکه خود زنها کنترل بالا این پروسه بالایش رو تو قصه برده قصه ها به نحو روایت نمیشه که انگار زنها خودشون رو تسلیم میل میکنن. توی حساب یک شب قصه بود مدام خودش رو تسلیم میل میکنه در این پشته نشه میل اون شخصی که داره بهش داره به ارباگری میکنه. ما توی دکامران اصلا با ارباگری مواجه میکنیم. حالا ما بهش میگیم تیپ ایلا تیپ زنی که اینجا ساخته میشه تیپ زن ارباگر نیست.
اینجا
قبل
از
این
که
به چشمی یک زن بیایی کنم به چشمی نگاه به چشمی بشید نه به چشمی این مهمتری کاری که نظر رو احساس می کنه به بسی چی؟ به بسی امکان پذیر کردن و اومانیست یعنی احسان گیره چون ادبیات رو انسان ادبیات اومانیستیه بشید نه اومانیست. شرط ضروری ادبیات اومانیستی چیه؟ این که جنس زن در اون روایت میزان فعالیتش میزان فعالیتش به اندازه فعالیت همون وقت که مرد به میلش کنترل داره زن به میلش تیپ زن فریبدار روایت تیپ ادبیات رنسانس
بنابرای این چیزی که گفتیم اولش هم که خود زن رو باید میکنم این هم یک نرد باید
مستید. این که انان روایت کردن به دست خود زنه. حالا بذار یه پرش کنم بیام به قرن 19 هم بیام به دوره رئالیست، چون واقعا ادبیات رنسانس از قرن 14 هم 15 هم 19 هم مدل کلی در حال تکرار، فقط شکلهای روایت فرق میکنه و نوع و غنای روایت. بیام به قرن 19 به رمان بی‌نظیر آنا کارنینا خونچی خونده آنا کارنینا که گفت میکنم فیلم گفتم بشم اونم استثناء این که به رمان نمیگرده شما هیچ کنون آنا کارنینا رفت میده حتما بخونید شروع کنید از آنها چون خیلی آشکار دارید در این دارید. آنا کارنینا یه خانوم اشرافزاده است، یه خانوم اشرافزاده است که دل میبازه به یک اشرافزاده که از اشرافزاده بودنش خیلی راضی خانم کارنیرا هم در ازدواج متعهد، یعنی داستان خیانت. ولی خب شما انتظار دارید یک داستان خیانت دارید میکنید از خسرو اولا پسته بود مدام درون پسته این زن تبریه کنه به هیچ بده بیرا بگه چون خیانت کرده و بعد مدام و جلده های اقواگرانه و تنیدکارانه این زن مواجه بشه خصوص با هنرمندی تمام کل این پسته طولانی به شما اجازه نمیده حتی یک لحظه نمید بکنید آنا کارمینا آدم بدیه زن اقواگر یکی از تکنیکاش را برنم بود یکی از تکنیکاش این کل زن ارخی میذاره کنارش، یعنی آدم های معمولی که بدن خودشون رو میفروشن اقواگری میکنن از طریق زیباییشون کاسبی میکنن، یعنی این آدم دقیقا همین زنیه که با دکامرون آغاز میشه، یعنی این درک از زن مسئله زن مسئله فوق العاده مهمیه چون برون وسطا اصلا اینجوری و بعد نکته بسیار مهم اون تم فعال هم درون کمدی الهی دانته هم درون دکامرون بوکاچو اینه که زن توانایی اینو داره که در برابر نقش مادری خودش موضع سلبی بگیره، یعنی اونو رها کنه. اینو تو تمام رمانا داریم، خیلی از رمان که این تم توش نباشه رمان نیست تا همین مستان عجیبه اینقدر این تم تکرار شما تو بازداک میبینی، تو تولستوی میبینی، تو قرن 19 هم اینجا هم تو قرن 14 هم تو بوکاچو میبینی. توی بزنگاه زنه تصمیم میگیره رها کنه بچه شو رها کنه. این
اول کلیسا و کتاب مقدس میگی ولی اون بزنگاه من که اینا دارم یعنی که من قرد درست میدم یعنی من نیست که اینا خوبه ها اینم بگم من این مدام نگم یه این فاکتور میگم دارم قرد درست میدم چون من خود بردیم قرد درست دادم
یعنی این من نیستی من
شما مدام میبینید که اون تو بزنگاهی که میخواد واقعیت پیدا بکنه نقش مادرش رو کنم البته در چالشه بسیار جدی با نقش مادرش اونم یه شکل از اروس دیگه عشق ورزیدن کردن تو آن خانمی ها بسی باید دیگه آن خانمی توسطه به نظرم تکمیل شده همه اتفاقاتی است که در اون ادبیات از اون لیسانس به بعد و این تفسیری هم که من ازش میکنم همه تفسیرا نیست چون خیلی هم تفسیرا میکنن که زن ستیزانه است. شما گفتین زن ستیز درست؟ زنها چیزهای زن ستیزانه میگن تو تفسیر زنها چیزهای زن ستیزانه نمیگن زنها چیزهای میگن که در این فرهنگ در ستیز با چیزهای حرف میزنن که در این فرهنگ از زن تلقی میشه بیعرده ارزشش کمتر از ارزشش به نقشه‌ای یکی می‌پذیره نه اون چیزی که خودش شخص هم داره
قبول نکردن نقشه‌ها رو خود کردن بهشون الان می‌بینم از این معرفی اجابه همینجور بود که اینو مخاطب من الان عاشق میشن که هیچ نقشی ندارن نه خود بد میکنن نه همدارن همش تو خیالات هم
این چهارده میلادی 1345 چه درست تا میشه پس 4 سال بعده بگیم قرن 14 وقت بکنشه خودش یه مسیحی معتقد بود مسیحی معتقد و تمام تلاشش این بود که از مسیحیت یه تعریف انسانگرایانه به حیث عربی داری کنه تا اتفاقی که داره تو دوره تو مذهب و سیاست هم میاد ما باش کاری نزد و مذهب و سیاست این مهمترین نکته در مورد اتمارون میکنشون مسئله تبعید نگاه زن به زن و تلاش برای فعیلیت دادن به زن این که زن تصمیم میگیره یعنی یه اتفاق بسیار مهم یاد نرم یه اتفاق بسیار مهم در مخالفت با کلیسا گفتم در از ایلا مقابله با اون قوانین دست و پایی طلاق که کلیسای کاتولیک چیزه بود اصلا طلاق یعنی در کلیسای کاتولیک مردم تصمیم گیرنده در خدا تصمیم گیرنده اون کسی بیرون میاد. حالا بوکاچو در قصهش یه شما با زن تصمیم گیرنده درش زنی زنی که تصمیم تصمیم گیرنده که بمانند درمانند یاد بیرونند زن حالا در کمیل ایرانی زن تصمیم میگیره و دوزخ رو میخره و فرانسه برای چی دانتون نمیده و فرانسه میگه که رفتن به دوزخ ارزش تصمیم گیری در جهان رو داره بیر بردی. خب این هم از زن
در واقع حالت نقش عجز دارن در تمام روایت هایی که میشه حالا چه اینجا چه در فرمه
از رنسانس به بعد دیگه از رنسانس بله
یا حتی الان در داستان هایی که ما از هوا آرام میشن خود با تصمیم گرفت که اون اتفاق بیفته اون سیبه چیده بشه و
هوا که خب تیپ زن اغواگره دیگه، یعنی تیپ زنی که مال پیش از اصل رنسانس درست؟ ولی بازسازی
پس
چطوره
که شما میگید قبل از اون سمیدی که قبل از اون یعنی قبل از رنسانس ما تیپ زن اغواگر داشت
نه 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 قبل از رنسانس تیپ زن اغواگره
زن شیطان دیگه زن شیطان همدست شیطان تو باید تو را باشی و پدر بزرگ من همین نظر داشت یعنی میخوام یه قرن 14 واقعا پدر بزرگ من همین نظر داشت کاری اوقات من احساس کنم خودم هم همین نظر دارم نه تعارف نداریم یعنی من تصور میکنم که منم درگیره اینم که هنوز بدون من از من جنس دوم زن اغواگره باید ازش پرهیز کرد باید ازش فاصله گرفت ازش باید ترسید
مادر چون مادر دیدی که بچه شما زن تربیت کنه
اصلا به مردم هم
مادر ها
مادر
چرا خاطر این بابا تو به تشکیه ها میفته؟
نه حالا خیلیشم شوری هم خاطر این فرزی تفکر اگر اصلا اکثر بچه هایی تفکرش مادرش رو نداره که اصلا فرزندشون فرزندی بکرشون اونم مثلا مادر بخوام بار بیاد
پس الان میتونی با اون نمیست ها؟
بسید من شاید
اون شرط ضروری رو ما نمیستی میتونی یه همچین فرزایی گفتن البته تک و توک داریم تو تاریخ ادبیات فارسی ها در دوره معاصر تک و توک داریم مثلا از یک کسی مثل دولت آبادی میشناسی دولت آبادی رو نمیشه انتظار داشت که همچین رمان بنویسه دولت آبادی رسیگویی میکنه به شیوه حسینی کردشناسی بنابراین پایک رمان بنویسه خیلی هم طولانی مینویسه
من در ادامه همین موضوع خواستم بگم شما خود نشاره کردیم بکنیم فکر کنم که داریم رومان ها که نشتر نقش داریم مثل سوگاشون به نظر من و کنشگر
خب بله
نقش مادر یا نقش نقش یا شاید حتی نقش داریم اینکه اینجور تصدیم نشسته
سوگاش اون برمان مالی کسی در چالش جدی با موقعیت خودش هست مالی که سوگاش اون این داشتن چیه؟ همسری که نزن در رابطه این دوتا آقای رابطه مهمه اینا جنگی هم مادش این داشتن فرزندی تصادفاً مادر نشده تصادفاً مادر و در این وقت خیلی ادامه و حالا آره به این سیم ناشته رو
خب
شما در آقای عمان زنگی که سال معاصر من از این قمدار فرو بسرم و با تجربه بحثی که داشتی میسیم من توی سال معاصر و من خوشم این زمان فرو خیلی مثل زن باشه و هر این مادر بیدم
فرو فراب سال اگر رومانی نویش به نظرم رومان نویش میتونست رومان نویش بشه اقوالگرد بود
نه خیلی که استثنان این نزید آن را برش بود
این نزید یک شعری داره حالا چون گفتش بود
چون نزید یه روز
دیگه ما یه ذره شبیه خارج فقه درس میدیم خارج فقه یعنی دامنه خیال بازه درس خارج میدیم بگو چی داشتی بگو تو باید میتره کنی یکی داشت هر چیز رو پرشش
برسیم میخواستم مثلا چون نوازی جغرافیایی اونجا هم رومان نبوده یا فقط مثلا رومان نداره و باید رومان
نداره این تئوری منه ها همکاره شده استاده شما تمانا نمیشتن تئوری منه این جامعه شمسانی که نگاه کنیم با هم به سخت میشه رومان پیدا کرده بستر ادبیات فارسی به خصوص دوره معاصر خیلی سخت یه شعر داره مال همون مجموعه است که خب دوست و دشمن در ازش اعتبار هم مجموعه بی‌نظیر شما بیاره با آواز فصل سنه مال اخر یه شعر داره به نام دلم برای باغچه می‌سوزد شنیدید تا شعر رو دقیقاً مبارزه یک زن با موقعیت های از پیشتنی شده برای من کاری که در برای باقشی میسوزن میکنه شبیه کاری که به کامون پراشن توش هم یک چیز هر دیگه و یه لحظایی وجود نداره از مادرش میگه از پدرش میگه از برادرش میگه از خواهرش میگه من تیکه که از خواهرش میگم میکنم تو طولانی بذارید اون تیکه که از مادرش میگم میگم که از مادری هم پرس دارم میگه مادر تمام زن کی اینجا فروغ به شما درس میده ولی جایی دیگه میگه مادر تمام زندگیش سجاده ایست گسترده در آستان وحشت دوزخ مادر همیشه در ته هر چیزی دنبال جایگاه‌های معصیت می‌گردد و فکر می‌کند که باغچه را کفر یک دیاب آلوده کرده است مادر همان روز دعا می‌کند مادر گناهکار طبیعی است و فوت می‌کند به تمام گل‌ها و فوت می‌کند به تمام ماهی‌ها و فوت می‌کند به خودش مادر در انتظار ظهور است و بخششی که نازل خواهد شد مادر گناهکار طبیعی است در پیش از خودش به مسابقه زن اومد کسی که از اول گناهکاره بود و خواهرم دوست گلها بود و حرفهای ساده قلبش را وقتی که مادر او را میزد به جمع مهربان و ساکت آنها میبرد و گاهگاه خانواده ماهیها را به آفتاب و شیرینی مهمان میکرد او خانهاش در آن سوی شهر است او در میان خانه مصنوعیش و در پناه عشق همسر مصنوعیش و زیر شاخه‌های درختان سیب مصنوعیش آوازهای مصنوعی میخواند و بچه های طبیعی میزاید او هر وقت به دیدن ما میآید و گوشه های دامنش از فرد باقش آلوده می شود حمام و اتکلو می دهد و هر وقت که به دیگر ما می آید آبستن است تمام در مورد مادر
در مورد خودش چی می دهد
در مورد خودش همش در مورد خودش یعنی میگه من هیچ کدوم اینا نیستم به نحو سلبی میگه من هیچ کدوم اینا نیستم و اینا چه پدر صاحبی از من دارم همش خب یه مفهوم خیلی مهم میخوام بگم که برای درک هنر در رنسانس خیلی کلیدی گفتم به شما قدر درس نمیدیم ولی از ادبیات فارسی گریزی
روح اینقدر خوبه که حتی اونایی که با چارچوبای فکریش هم موافق نیستن ولی عاشق ادبیات هم نمیتونن تاییدش نکنن، نمیشه تاییدش نکنن، چون مثلا اون فروح کسی که آدمی نمیشه فروح بود نیم عاشق ادبیات ادبیاتی فوق العاده. خب کجا گذاشتن این نمیتونه فروغ تایید کنه؟ خب شما مقاله لئوناردو و زمانش رو خوندید درسته؟ من ویرتوز یه لغت ایتالیاییه، خیلی مفهوم مهمی داره، درک ادبیات رنسانس. ویرتوز ویرتوز اول برگردم به مقاله لئوناردو، اونایی که خوندن تو مقاله لئوناردو نویسنده سعی داره نشون بده که لئوناردو دارای چه ویژگی شخصیتیه. یادتونه
اندرزی رو؟
نه میگه لذباس از استادش چی؟
فاصله گرفت یه حالت
اسیانگری کرد لذباس اسیانگری. آره اسیانگری اینا اطلاعات خوبی داره فهمیدن معنای لذباس. میخواد بگه تمام حرفش اینه که بگه لئوناردو لذباس ویرتوز کسیه که نسبت به همه چارچوب‌های قبلی اسیانه. یعنی درون رابطه استاد و شاگردی قرار نمیده، اولین کسی رو که میزنه نابودی کنه استادشه و به اونا اصلا استاد ندارن. ویرتوز ویرتوز هم کسی هم که علیه استعداد بهره‌مند هم و اصولا زیر اقتدار کسی هم هنرمنده رو انسان سی بیشی گیر داشت. ویرتوز بیگر آشنا بیشی و همچنین ویرتوز با هنرمنده برنوزا و با هنرمنده قبلش یعنی اعتقاد دارن که خودشون چارچوبا رو خلق میکنن، نمیخوان چارچوبای قبلی تبعیت کنن. کاری که دکامرون بوکاچو میکنه که خیلی کار بی نظیر نیست، یعنی 400 سال از اصل خودش جلو داره، یعنی که سعی چون ویرتوزا همه شون مرد ویرتوز مرد ویرتوز کسی کسی کاری که میکنه ما رو با 10 نفر آدم آشنا میکنه که 7 نفرشون زن ویرتوزا اسکن کرده اوسیان کردن. چجوری اوسیان کردن؟ مهمترین کاری کردن که خارج شدن از شهر، خروج از شهر، خارج شدن. اونم از چه شهری؟ از روم. من کسی از روم خارج میشه. شما در مورد هموسی شنیدین از کجا؟ شهر مقدس. اونم که توی ایام مقدس. یعنی اصولا استعاره خروج برای فسیان به کار گرفته میشه، بهش میگن اکزودوس. اکزودوس خیلی الهیاتی از کتاب مقدس یه صفر صفر خروج، صفر خروج کتاب مقدس، صفر خروج. بنابراین کتاب مقدس صفر خروج، صفر هم یعنی کتاب میگه خروج میکنند، اوسیان میکنند. بنابراین طبیعیه که همه چیزی که در اون قصه دکامرون باید چه همه جلوه های اوسیانگرانه داشته باشه، همه چیزی که در اون و این خروج از شهر به معنای خروج از مسیحیته، از مسیحیت خارج. باز در اون مسیح میشنیم
خیلی اون موقع اونایی که مخالف بودن خروجش معادل خروج از دین،
خروج خروج از از مسیحیت خارج میشن. خب نقطه میام کجا؟ میام به یه جای غیر شهر، روستا. خب از اول کلاس من برمیگردم اون پس ما باید انتظاری چیه روایته یه فرد بشه به هنرمندی تمام بوکاچو همون روایته یه فرد رو در تکنیک به کار میگیره، چون اینا از شهر خارج شده همون روایته یه بکار. ولی آدم هایی که از شهر خارج شده اینکه روستایی نیستن، شهری هم، یعنی این در نفر هیچ کنونش روستایی، اینا دارن زندگی خودشون رو روایت میکنن. خروجشون از شهر بهشون این امکان میده. این خیلی نکته مهمیه. بسیار فکر میکنم شما اصطلاحش استفاده کردن خاوز. نه 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 رفلکسی رو تو بودی خروج از خاوز، خروج از شهر سبب میشه که اونا از موقعیتی که درش قرار دیدن فاصله بگیرن. این فاصله گیری از موقعیتی که درش قرار دیدن بهشون امکان نرد میده.
کریتیک هم درست همون هم بیراب بود
اینا خیلی دیگه هستن حافظه تصویری باشی میداریم مقالی درست کریتیک اینا اینجوری نمیشتم خاطر اینکه آلمانی نمیشتم نه درست. حالا موضعی که روایت کرده قصه میگیره نسبت به قصه هایی که داره میگه موضع رفلکسیبه. رفلکسیب رفلکسیب ما ترجمه کردن به بازندگی درسته؟ چطوری موضع رفلکسیب میگیره؟ چون فاصله میگیره. من هر وقت فاصله میگیرم میتونم موضع رفلکسیب، رفلکسیب یعنی میتونم خودم رو تو آینه ببینم، از خودم فاصله. من وقتی درون خودم هم هیچی راجع به خودم رمان اصولا ادبیات مدرن منظورم اینجا از مدرن رنسانس به بعد ادبیات رفلکسی، ادبیات انتقادی، ادبیات فولک که رفلکسی نیست، چون فولک درون خودش داره باید یعنی در باید خودش میپردازه نه بیرون از بستر خودش. اینا یه سری شهری هست که از شهر خارج میشن راجع به شهر حرف میزن و رمان اصولا یک متن انتقادی است.
چون این شروع شبیه اونا دیگر در خارج از شهر یا حیوان هست یا خدا نفرد اینا رو بخواهم خدا بشن بعد این دیگر بخواهم خدا بشن به نوزن به الله به معنی عمانیسی کلمه، چون در دوره رنسانس انسان خودش رو میذاره جای خدا میگه، انسان میگه همون قدرت هایی که اون داره من دارم. هنرمند میگه او خلق من دارم. این یک این نکته مهمی که در یونان گفتن آدم از شهر خارج میشه یا حیوان یا خدا، یعنی نباید از شهر خارج شد. در یونان میشه در مسیحیت هم خروج از شهر گناه دیگه، خروج از شهر از شهر خارج میشه، از شهر خارج میشه به دلیل اینکه شهر مکان دو گروهه، مکان اصلی قدرت اعمال قدرت دو گروهه، ارباب کلیسا و اشراف. این دوتا به تو اجازه نمیدن که روایت خودتو، تو باید روایت اونا رو داشته باشی، شعر متعلق بگی، رمان متعلق بنویسی. چرا شعر متعلق بگی؟ این دوتا میزن
شعر
دیگه
میگه
صرفا
رون فقط منظوره یا هر
شهری که توش کلیسا هست، هر شهری که توش کلیسای جامعه هست،
بعد یک خروج صرفا فقط به معنی خروج کامل یا مثلا بدونم سفر اینا حساب میشه؟
در دکامرون چه اتفاقی میفته؟ اینا برمیگردن روم؟ هیچی به ما نمیگه.
یعنی سفر رو میتونه جز بشه باشه؟
هر نوع تغییر واقعی ملموس نه تغییر ذهنی. یعنی بوکاچو به ما میگه آقا تو میخوای روایت متفاوت کنی
نمیتونی بشینی تو خونه بگی من روایت متفاوت از امروز انجام میدم. تو باید جاتو تغییر بدی. اگه جاتو تغییر ندی نمیتونی روایت متفاوت همون آشان. چرا؟ به دلیل اینکه تحت انرژی قدرت قرار میگیری، نمیتونی از این انرژی قدرت بیای بیرون مگه اینکه انقلاب کنی علیه این خودش برد. خب عملا همین اتفاق میافته دیگه، به مرور انقلاب میشه دیگه. پروتستانتیسم عملا انقلاب علیه قدرت کلیسایی در اون خود شهر مسیحیه، شهر مسیحی معناش عوض میشه. بنابراین حالا من خیلی از این رمان‌نویسا رو دیدم که میگن من یه گوشه خلوتی توی خونم برای خودم ساختم اونجا دارم میبستم و تنها از همه بچه تنها، یعنی باز به فعالیت زبانی و ادبی مسئله یه فعل در انزوا فکر میکنه، یه فعل فردی. باز کار مهمی دیگه که کاش میکنه یه سری آدم با هم بیرن، مگه تو میتونی در یه جمع نباشی و روایت بکنی قصه بگی؟ مگه میشه؟
فردگرایی
که قبلا مطرح بود دیگه مطرح بود. به عبارت این فردگرایانه نیست دیگه، من باید در اون جمع تولید بکنم. اگه در اون جمع من برای دیگران تولید بکنم باز خودم که نمیستم، که من قصه میگم که نه نفر دیگه کش کنم، اونا قصه میگم که ماها لذت بکنم. به خاطر همین و نقطه بسیار بسیار مهمه دیگه، محور اصلی روایت و قصه در بکنون رو بکنشو لذت
از
هم به فاصله بگیم لذت بگیم. خب شما مفهوم بگیم این قرده نمیده محور اصلی روایت ها در ادبیات پیش از عصر رنسانس یا قدرت یا قدرت اینجا محور لذت.
استاد چطور میتونن در زمانی که دقیقا شهر درگیر کمونه، درگیر تصویر مشکلات فرسکیه یا خارجی شهر فقط هم بزن لذت میکنن؟
به خواست اینکه تا اون یه فرصت فوق‌العاده فراهم کرده و اونم خروج از شهره. تو میتونی زندگی تا اون خارج، چون تا اون باید شدید قدرت کلیسا
روایت
میتونن یه سری
همون اعتقاد داشتن چون
بودن در کجا خدا کمکشون میکنه و نمیمیرن، برای همین میگه
که چی؟
که نمیمیرن،
اینا میمونن و میمیرن و
اینا
میان بیرون و از
کلیسا خارج میشن. حتی برای حفاظت از خودشون و خودشون هم خروج میکنن.
یعنی
اصلا
اون چیز
حالا میگم به شما در مسئله بزن
اعتقادی که داشتن باید بمونیم و خودش رو باید کنار میدارن. مثال مسخره شاید میشه ولی این کرونا ایشون یه سری فامیلایی رو نمیخواستن ببینن، یه فامیلی دستشون اومد که یه اون
فامیلا رو مثال مسخره میشه. هم کرونا بسیار بسیار وضعیت تاون شده چون که اپیدمی کلی هم خانواده رو مسئله کلیسا نزدیکه دیگه. آره گرفتار بودن روشون نمیشد نبینن، کرونا باعث شد که نتونن ببینن.
رسم روسی هم در دوران داره فرقش نمیشد
مسئله لذت. حالا نقطه از چیه؟ اینه که اینه که تو هیچ روایت آیا مثلا در هزاره یک شهر مسئله لذت نیست؟
چه لذت
هستی؟
چه جنبه؟
در هزاره یک شب مسئله لذت نیست.
نیست؟
مسئله قدرته و برخواست. مسئله قدرته. مسئله لذت
نیست.
لذت در معنای مدرن یعنی امکان تحقق اروز در وضعیت غیر سلطان است. امکان تحقق اروز یعنی در وضعیت غیر سلطان. بنابراین این خانمهایی که میگن ما درون یک رابطه سلطانی با همسرمون قرار داریم و هیچ برامون بیمعنی درست میگن، چون سلطه باعث میشه که مثلا اونجوری که قدرت دعوای چند تا اون دعوا توی هزاره یک شب دعوا سر قدرته. تو قدرت داری که منو بکشی،
و منم قدرت ندارم که از خودم حفاظت کنم. در یه چیزی رو میانجی میکنم به جوتی هم از خودم حفاظت کنم. اینجا نه اینجا رو کامل برابر
اون جرقه اصلی که شخص رو دوباره داستان میکنه و به خاطر این بوده که پادشاه حالا زنهای مختلفی رو میخواسته و هر شب نان میکسته و داده یک روایت این وضعش چیزه. این
دلوقت کجی نمی کنه؟ دلوقت خواهی؟ ما ها تصور می در جهان سنت ما برای لذت که از قدرت استفاده می کنیم می لذت داریم پس از قدرت استفاده می کنیم هم سرا بسیم ما سه هزار کنسر تو نمی ده شیه پس تو که اصلا می کنیم برعکسش ما برای این قدرت رو نشون بیریم از ابزار لذت در نمی گیریم بس بسایی شدیم؟ می بینید که من این رو فهمیدم؟ من برای موضوع حرمسراها در دربارهای ایرانی غیر مدرن خیلی موضوع مهمیه به حیث جامعه شناسی و خب تصورم مثل همه تصورها بود مثل تصور شما خیلی از کتابی بکنم حرمسرا میتونه این که شاه لذت جوی این لذت جوی ترین آدم در میان همه مردم ایران شاه فقط علی شاه قاجار مشهور بوده. بعد شروع کردم روایت‌ها رو خوندن که از علی شاه قاجار آدم لذت جو باید همیشه تو همسرا باشه. و دیدم مثلا از علی شاه قاجار روایت داره که ازش اصلا گرایش جنسی در نمیاد. مثلا اینه که زن هم اسباب تملک و اثبات قدرت مثل زمین برای مسئله اصلا لذت نیست رو خیلی نکته بود ولی اینجا میگه مسئله چه؟ و در اومانیست به بعد در همه روایت ها در هنرش و ادبیاتش لذت خودش به شکل عیان نشون میده به عنوان مقوله جدا از قدرت سرمت مقوله جدا از قدرت سرمت
انتقادشون
به سلطه کیسا بوده سلطه نابود کننده یه توان کنشگری بعدی خود انسان من نمیتونم خودم کنشگرم من خودم نمیتونم باشم من همش درون بذارید یه مثال خیلی ساده شاید یه خورده رحمم بزنم ولی تنظرم برمید هنر اسلامی یکی از ویژگی‌هاش اینه که هنرمند وقتی اثر رو خلق میکنه هیچ نشانی از خودش به جا نمیذاره یعنی من نیستم که این اثر رو خلق کردم دستای من میانجی خلق یعنی تحقق یک اراده برتره بنابراین من حساب پایینش نمیذارم الاحمر سید عباس مثلا کم کریم مثلا دیدی تو مسجد جامع اسلام بلند شما شوره شده این اینه من دارم این می سازم
من چیزی که می سازم دیگم این بود که الان خود روستایی ها خب
الان من همین الان که می
مثلا کلیسا روی روستایی ها تسلط داشته و چرا اونا انتقاد می کردن اندیشه این اندیشه
خوبیه با جامعه شناسانه هست چرا شهر پتانسیل انتقاد رو ایجاد می‌کنه؟ من جسد هم توضیح دادم یکی از دلایلش اینه که در شهر یه قشری پدید میان که این قشر دیگه نه اصلاف هم نه ارباب کلیسا این قشر هم همینجوری پدید نمیانه یه عده دوره هم نمیشنن تصمیم بگیرن که پدید میان یه شرایط تاریخی اقتصادی و یه ثروتی میان درست؟ که اون ثروت باعث میشه که این قشر بتونن خودشون رو متمایز در این روسیا که مکان این ثروت نبود اصلا روسیا که به این ثروت دسترسی نداشتن منظور از مردم عادی هم روسیا
یا
شهرنشینان
یه اشراف ساده که اومده
اشرافیت نه اینه که گفت یه اشراف زاده این داره اشرافیت نقل میکنه تمه همه یه رومان ها داره این مستن بورژوایی که بورژوازی رو نقل میکنه بارزا میکنه اشراف زاده این که اشرافیت رو نقل میکنه درست رو درسته بعد گلوکاج به دیبایی میگه میگه هیچ اشراف هیچ نقد اشرافیتی نمیتونه معتبر باشه الا اینکه یک اشراف داره و رمان یعنی رمان خوب یعنی که تو از طبقه خودت بنویسی ولی به واسطه خروج خروج کرده باشی این میشه رفلکسی میشه انتقادی
این که متبرتر هم هست میدونی خودش داخل اون ساختار سنگه و هر کار خیلی نزدیک از اون ساختار و وقتی خودش میان خودش رو نرد میکنه مثلا متبرتر این که میکنه در نقل به حرف بیشون باشه که میگن چیزه اگر کسی اگر مثلا خودمون اشراف از اشراف ضد اشراف رو دیگه مینوشت یا تحت گذار نبود
کی گفت از این نه نه گفت بود آره من آره من در این من در تایید هم
شما منظورتون از کلیسا که اسم کلیسا میاد همین بود کلیسای مثلا قبل رنسانس دیگه چون خب بالاخره بخش عظیم هنر رنسانسی در محیط کلیسا هرچند مرزینش
مفصل توضیح بدم که کلیسا خودش هم به خصوص در ایتالیا در رنج این زمین خصوص خودش هم به فرهنگ اشرافزاده های جدید گرایی شده نباشی میخرید، لباس خود میپوشید، عشق میبردید، همه پاپا مشروع رو داشتن از قرن نوزدهم و ولی برای کلیسای قرن دوم یازدهم نه به عبارت کلیسای کاتولیک در معنای صومعه بزرگ صومعه رهبانی بزرگ این فرهنگ رهبانیت مسیحی که ازدواج نکردن عشق نورزیدن سرت نداشتن در عزت نبودن ایناست این خود کلیسا هم اصیل این فرهنگ شده و بعد گفتم در کتاب پیلوتر اصلا قیامش قیام علیه کلیسایی بود که خودش رو بالا داده بود به این فرهنگ جدید
یعنی این تغییر تفکر باعث شد که حتی خود کلیسا هم تغییر بذاره یعنی خود کلیسا هم تغییر بذاره
کلیسا هم کیا تغییر دادن همین قشر اینو باز گفتم جلسه بعد تجار بازرگانان بانکدارا از آن شد نشدید از دو تای جلسه قبلو گفتم این سیرات از کجا اومد چجوری دست اینا افتاد
من اول چه چیزی رو تغییر میده در
من
خود
افرادی
که با
علم ثروت قدرت میاره توان اینو پیدا میکنه که از زیر سلطه این دوتا بیاد بیرون فقط میل خودش رو سلیقه خودش رو
فعال در واقع هست اون قدرت رو
بهش اضافه میکنه اصلا پای آگاهی اینجا نیست یه قدرتی هست قدرت که از حس آگاهی نیست یه قدرتی هست اون قدرت رو اسمش رو دیگه تحت سلطه تو دیگه مثال خیلی ساده بزنم من یه بابای فوق العاده مثلا دارم میگم یه بابای فوق العاده مستقل دارم هر اون منو میزنه هر اون صبح شب دو بعد هیچ کنم نمیتونم کنم چون اگر نزنه یعنی تحمل نکنم خود تکاری بدارم و خب اگرسنگی میبینم باید دارم توی آبون فراری میشم بعد یهو یه مادر بزرگی پیر دارم میبینه وصیت میکنه به من میگه که تمام ثروت رو این نوه بده من ثروت رو میگیرم از اینکار پدر رو نمیزنم از اینکاری که میکنم میگیرم خونه میخرم میگیرم بیرون میگم کار کنم حق نده من به پلیس زنگ میزنم پلیس بیرون ببرم اینجوری یه اصلا کار آگاهی در این نیست یه ثروت میاد یه قدرتی میده و من میرم واسفانم مستقل میشه اون هم سلیقه خود تا قبلش مثلا من با روسفی درست میکرد من با روسفی دوست نداشتم گفتم دوست ندارم بابام سه قرصم میشه من روسفی رو میخورد الان که دیگه اومدم هر روز میرم بیزان هیچ میره نمیدونی تا برای گروه های شده این نداستی
متوجه شدی؟ یعنی اگه ثروت نباشه امکان تحولم
نه اصلا مسئله آگاهی نیست مسئله مادیه آگاهی بعد از همیشه همین بوده در تا
ولی که چرا دوباره این ثروت دوباره نگیزه در سهن علاوه کلیسا و اشراف فقط یکی از داخل همون قشر رفت این ثروت رو آورد نه خود اشراف و ارباب یعنی قشر خیلی از این دو نفر بودن که خیلی از این دو نفر
قشر بودن کیا بودن؟ خب کجا کیا؟ کجا کیا بودن این اشراف بودن نه ارباب کلیسا و نمیتونه مثل همزن اشراف و ارباب کلیسا باشن یا
خوب
یعنی واقعا تمام این تحولات کار بودن بخش بودی
برای اینکه یهودی ها نمیتونستن اشراف زاده باشن، یعنی زمیندار، چون زمین به یهودی کسی مثلا هیچ یهودی زمین در اروپا تو بزرگترین دشمنان یهودی ها در تاریخ بشر مسیحی ها در تاریخ بشر اونا دشمن زمین نمیدادن، پول معامله باشون نمیکردن. اصلا برای مسیحی ها پول کریم بود، پول تنها ابزاری بود که دست یهودی ها میخواستن خودشون از شهر بود خلاص کنن که ایتونم سر یهودی ها. این ثروت جبان کاری اصولا امنیستی یهودی چون هیچ مسیحی حاضر نبود بانک داره باشه. در طول 100 سال 200 سال میگذشت بانکداری به مسیحیت یکی از مهمترین اتفاقات در مورد کلیسا اینه که کلیسا کار کردن با پول رو دیگه در اون اندازه‌ای که در طول وسطا در اندازه‌ای آسمان حرام میدونست حرام
وقتی نام مسیح برای مثل دفاع و دوانکداری
ندارد بعضی از اون بخشتی هم بودی هسته. خب متوجه شدی؟ اون کتاب چیزو بخونید بیا خود اون کتاب سنت روشنگ واقعا بخونید ولی که یه خورده نصف همدلانه تری بیرون روشنگری درستان فکری بیرون روشن فکری در قرد کل کتاب رو بخونید چون همه این چیز در قرد از لئوناردو تا بگه این کتاب بخونید. حالا مثلا تا پایان فصل 6 هم بخونید اینکه دست
کنم من خواستم بیام راجع به شما که در روی که به زن نمشی بیاریم من خواهم بگم حالا این زن رو برداریم بذاریم بیجاش برده یا مثلا مستمره این هم همچون ویژگی داره یعنی به طبقات پایین یا به
شرط پیشمانش به اصلی‌ترین رو دست داره یعنی زن هم باشه یعنی ما نمیشون بگیم ما نیاز نداریم راجع به زن هم بیرون راجع به رو دست تحت استعمال این منوی که پنهان کردن این
گوهر باش
مثلا من ظهور هم بوجودی هم افور بوجودی صورت بیده در حضرت که ظهور بوجودی افور بوجودی است
یعنی افور زمین داری افور زمین داری بوجودی ثروت ارزش پوله بوجودی ثروت ارزش زمینه زمین ارزش نمیگه چون کار اقتصاد داره اون که چی میشه در اروپا زمین ارزش خودش از دست میده الان در اروپا زمین ولی ما بشه به شدت زمین برامون اروپا حدود 200 سال دیگه زمین ارزش اینو به راحتی شما وقتی در اروپا باشین یه خونه اجاره کنی ببینید 10 سال اجارهش تغییر نکرد بعد میاد التماس میکنه که من این خونه رو به تو بفروشم تو میگی من میخوام چیکار میفهمید دیگه زمین 200 سال اونجا ارزش اینجا وقتی هستیم امسال اجاره کنیسا رو 220 درصد اضافه کنیم میفهمیم که من اینجا فئودالی شدیه. خب خوبه خوبه در مورد رنسانس چیزایی گفتیم که الان بحث رنسانس هرچی سریعتر باید برسیم به جلوتر توی تلگرام بهتون میگم که چی بخونیم و از چه منبعی بعدش ما میریم سراغ باروک. باروک خب دوره در ادبیات دوره خیلی چجوری بگم درخشان و متمایزی نیست، در معماری در موسیقی هست ولی در ادبیات نه. ولی من در ازید بعد در مورد مفهوم تقلید هر بیدن از این دوره باروک مفهوم تقلید دوباره مطرح میشه در اینکه از نظر من باروک چرا کم ارزش داره دست رنسانسه و در باروک چه تعبیرات رو میده ولی باروک با ارزشه چون اگر دوره باروک نبود ما یه چیزی از آثار ادبی بزرگ توی شمال اروپا نداشتیم و خب راجبه باروک باشه میگم تو تلگرام که چی باید شما منو اوت کنید شما تو تشکن دارید یه خودکار به من بدین بعد از من بگیرینش خیلی من بگیرینش از من خودکارتون گرفتیم
من هستم